سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عبدالرؤوف 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 اختطاف شده بود. حکومت طالبان درباره چگونگی رهایی او جزئیات نداده است. آن لیندا وزیر خارجه سویدن درباره آن چه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است، عمیقاً ابراز نگرانی کرده. خانم لیندا در توییت روز جمعه گفت که تخطی‌های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه‌های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پوسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الموسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که به الموسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین امروز گفت کشورش انتظار دارد که برای اشتراک در اجلاس ناتو دعوت شود. این نشست به ابتکار ایالات متحده روز سه‌شنبه این هفته 26 اپریل در جرمنی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا برای بحث در مورد اوکراین و نیازهای امنیتی دراز مدت از 40 کشور متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت کرده است. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنی و هرزگوینا 1 تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. با دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ امروز به آغوش خانواده اش برگشت.
بعد از اختطاف چیا بود و مرزی مینوی بود باز نپش خانواده ما بیاید.
یک فعال سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان تهدیدات تروریستی علیه مردم در افغانستان را دست کم میگیرند.
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم.
طالبان چی میگویند؟
معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردن. امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است.
تحولات اوکراین را هم دنبال کرده ایم.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلوی پیشرفت روسیه گرفته شده است.
و در برنامه هوای تازه،
نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، عبدالرؤوف کودک 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها شد. او امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. عبدالرؤوف پس از بازگشت به آغوش خانواده‌اش به رادیو آزادی گفت:
اما از بسیار نخوش هستم که در خانه ما برگشتیم. در پیش پدر مادر میشم. در دست اختطاف چیا بود و مرزی مینوی بود در پیش پاس در پیش خانه مادی ما بیاییم. برای ما میگفتن که پدر پسر ما میتو و دیگه اینجا همیشه برای همیشه ما میبود.
از سوی دیگر محمد نبی پدر عبدالرؤوف به رادیو آزادی گفت که جزئیات چگونگی نجات پسرش از چنگ ربایندگان با او شریک ساخته نشده است.
از ما پول گزافی میخواستن، اما ما پول دادیم به کمک امارات اسلامی. عبدالرؤوف جان آزاد شد، امروز الحمدلله به خانه آوردیم. دیگه تقریبا ابروفچان یک روز زیادتر اینا درا بود. تا هنوز پیش امارات اسلامی 21 نفر هسته، بندی هست، در قید خودشان هسته و در محکمه. دیگه ببینیم چی نتیجه از اونا گرفته میتونن. دیگه ما دیگه گپاش مربوط به خود اسلامی میشه.
حکومت طالبان تا کنون به رسانه ها درباره چگونگی رهایی عبدالرؤوف جزئیات نداده است. همین حال همکارم ظریف نظر در استدیو با من است. نظر صاحب، این که عبدالرؤوف از سوی کی بوده شده چیز گفتن نشده، پیش از این چی گفته می شد که او توسط چی کسان اختطاف شده بود؟
بله، قسمی که خودتم گفت جزئیات موضوع هنوز معلوم نیست، منتها به اساس ادعای پدر از اینا، کسایی که این کار کردن، یکی از شرکت های مشهور مزار شریف بود که اونا به اساس مسائل تجارتی یا به اساس مسائل کینه های شخصی او را اختطاف کرده بودن. چون از نقطه نظر محکمه یپا نام گرفتن درست نیست، ما هم نام نمیگیریم. ببینیم که جزئیات خبر کی بیرون میشه.
قصه اختطاف عبدالرؤوف به 1.5 سال پیش برمیگردد. چگونه او اختطاف شده بود؟
تقریبا در ماه اکتبر 2020 در وقتی که طرف مکتب می رفت، از موتر که اینا را انتقال می دادن به مکتب، اونا میان و موتر استارت می کنن، می گن پدر تو را خواسته، ما پیش پدرت می بریم، و به این شکل اونا را فریب می تن و از موتر تا می کنن و می برن.
چرا تلاش ها در زمان حکومت مخلوعی افغانستان در زمینه رهایی این کودک به نتیجه ماند؟
بله، این هم به اساس ادعای پدرش است. طرف مقابل و شرکتی که این کار کرده بسیار متنفذ و به سطح منطقه تجار کلان است و اونا هم تأثیرات خود داشت و کسایی که در این موضوع دست داشتن از نقطه نظر مسائل قومی هم بسیار زیاد رول عمده در انتخابات گذشته در ولایت بلخ داشتن. شاید به اساس همین مسائل نتانستن که از روی از وا تیر شوند، یا به هر حال حتی امرالله صالح گفته بود که فرزند ما از ما خواهش کرد تا که ما او را آزاد نکنم آرام نمیشنم. و خود رئیس جمهور سابق آقای غنی هم چندین بار این موضوع را وعده دادن اما نتیجه نداد.
نظر صاحب، ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف از خانوادهش چه مقدار پول تقاضا کرده بودند؟
بله، آقای فروغ در ابتدا اختطافچیان اضافه تر از 1 میلیون دلار تقاضا کردند، بعد رقم را بالا بردن، بعد دوباره رقم را پایین آوردن تا به 1 میلیون. گفتن که این آخرین شانس، آخرین رقم است و بالاخره به 1,200,000 تقاضای خود را ادامه دادن. یعنی 12 لک دلار آمریکایی تقاضا می کردن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با همکارم ظریف نظر. اینجا رادیو آزادی است. 5:08 عصر به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سمیرا حمیدی، یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، می گوید که غیر نظامیان در افغانستان با تهدید بزرگ تروریستی مواجهند، اما به گفته او طالبان این تهدید را نادیده می گیرند. بر اساس آمار رسمی، 64 فرد ملکی در ولایت‌های مختلف افغانستان به تازگی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. طالبان اما با وجود این همه ادعا می کنند که امنیت مردم را برقرار کردند. بیشتر در این گزارش.
سه روز هفته گذشته در افغانستان، روزهایی که در آن 64 غیر نظامی کشته و 164 تن دیگر زخمی شدند. این امنی ها و شمار بالای تلفات غیر نظامیان، ادعای طالبان که میگویند توانستند امنیت کلی مردم را تامین کنند، به چالش کشیده است. برخی نهادهای مستقل شمار تلفات انفجارهای اخیر را در کابل، مزار شریف و کندز بیشتر از این میگویند. در این بمبگذاری ها مراکز آموزشی و مساجد هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که غیر نظامیان افغان هنوز در تهدید بالای تروریسم هستند. سمیرا حمیدی، فعال آسیای جنوبی این سازمان، به رادیو آزادی میگوید طالبان در تامین امنیت افراد ملکی ناکامند و برای حفظ جان مردم هیچ طرحی ندارند.
در حالی که طالبان با پخش یک معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت را تامین کردند، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است که حتی باعث شده که افغانستان از محور توجه جامعه بین المللی هم بیرون شود، چون جامعه بین المللی فکر میکنه که در افغانستان دیگه هیچ نوع جنگ و هیچ نوع ناامنی وجود نداره.
اما طالبان به این انتقادها چه پاسخی دارند؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان درباره وضعیت امنیتی فعلی جدی‌اند.
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم و تمام نیروهای امارت در این بخش مصروف کارند.
اما سمیرا حمیدی فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی پیشنهاد می‌کند که تلفات غیر نظامیان نظارت و مستندسازی شود تا سیاه و سفید معلوم شود. جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرد. طالبان را مورد بازخواست قرار دهد. یک رویکرد جامع برای جلوگیری از خشونت علیه غیر نظامیان به ویژه هزارها باید ایجاد شود. حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح شود و دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان را آغاز کند. علاوه بر تلفات غیر نظامیان در افغانستان، نظامیان طالب حتی نتوانستند از خود محافظت کنند. هفته گذشته بر مطر نظامیان آنان در کابل و ننگرهار انفجار صورت گرفت که کم از کم 4 تن کشته شدند و شماره نیز زخمی شدند. درگیری های نیز صورت گرفته و به شمول جبهه مقاومت ملی بعضی از گروه های دیگر به طالبان و برعکس طالبان به آنان ادعای وارد کردن تلفات را داشتند. اما در آخر این سوال مطرح می شود که آیا افغانستان از زمان حاکمیت طالبان به ثبات و امنیت رسیده است؟ پرسشی که قبلا کارشناسان نظامی و سیاسی درباره آن گفته بودند ممکن است پس از ورود طالبان به افغانستان صلح حاصل شود، اما آمدن ثبات نیازمند مدیریت قوی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش‌ها حاکی است که از پیشرفت نیروهای روسی در خطوط اول جبهه جنگ در اوکراین جلوگیری شده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که به اوکراین اسلحه کمک کردند سپاسگزاری کرده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلو پیشرفت روسیه گرفته شده است. اداره استخبارات بریتانیا امروز صبح در اعلامیه گفته است چون این معلوم می شود که قوای متجاوز روسیه در 24 ساعت گذشته کدام دستاورد قابل ملاحظه نداشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 22 اپریل در یک صحبت تلویزیونی گفت از کشورهایی که برای دفاع از اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری میکنند. او افزود که قوای مسلح آن در مناطق شرقی و جنوبی این کشور جلو پیشرفت روسیه را گرفته است.
هر شب و روز ما به این تمرکز میکنیم که سلاح‌های مورد نیاز را به نظامیان خود مهیا بسازیم. این برای دولت ما اولویت درجه اول می باشد. ما از تمام متحدان خود سپاسگزاریم که بالاخره به صدای ما گوش دادند و چیزی را به ما دادند که از آنها خواسته بودیم، زیرا ما می دانیم با این سلاح‌ها ما می توانیم حیات هزاران نفر را نجات بدهیم و به تجاوزگران نشان بدهیم که دیر نخواهد بود که آنها به بیرون رفتن از اوکراین مجبور خواهند شد.
زلنسکی در مورد ادعاهای مقامات روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و فراتر از اوکراین در ترانسنیستر، مناطق مولداویا، هشدار داده و گفته است روسیه باید در داخل خاک خود غم روس‌ها را بخورد، زیرا در این کشور نه آزادی بیان است و نه انتخابات. در اواخر یک قمندان زون مرکزی روسیه گفته بود در تلاش رسیدن به منطقه روسنشین ترانسدنستر در مولدوا می باشد، زیرا به گفته او با این مردم از خشونت کار گرفته می شود. وزارت خارجه مولدوا این سخنان مقامات روسیه را رد نموده و آن را به اساس خواندند.
اردوی پاکستان گفته که در حمله شورشیان مسلح افغانستان به نظامیان پاکستانی تلفات وارد شده. در این باره هم از سید سمی عباس بیشتر می‌شنویم.
اردوی پاکستان صبح امروز شنبه اظهار داشت که در حملات به گفته آن تروریستی از آن سوی سرحد افغانستان به خاک این کشور دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در اعلامیه نوشته که شورشیان در منطقه خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سربازان اردو را هدف قرار دادند. در اعلامیه آمده است که حکومت پاکستان چنین حملات از خاک افغانستان را محکوم می‌کند و از حکومت افغانستان انتظار دارد که مانع استفاده از خاکش برای انجام چنین حملات بر پاکستان شود. در ماه‌های اخیر گروه تحریک طالبان پاکستان حملات خود را در داخل پاکستان بیشتر ساخته است. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، تحریک طالبان پاکستان در امتداد سرحدات دو کشور مستقر بوده و تفسیر افراطی مشابه را با طالبان در آن سوی سرحد در افغانستان تعقیب می‌کنند، اما این گروه از نگاه تشکیلاتی با طالبان افغانستان تفاوت دارد. تحریک طالبان پاکستان مبارزه می‌کند که شریعت اسلامی را در پاکستان جاری بسازد. حکومت صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان در ماه نوامبر با تحریک طالبان پاکستان یک موافقتنامه آتش بس را امضا کرده بود، اما بعد از ماها تی تی پی حکومت پاکستان را به تخطی از مواد این موافقتنامه متهم ساخته و آتش بس را لغو کرد. در دو دهه گذشته نظر به ارقام در حملات انتحاری و دیگر حملات تحریک طالبان در پاکستان، بیش از 80,000 فرد ملکی و نظامی در این کشور کشته شدند. حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته، ولی آنها قبلا مکررن گفتند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود و در توافق صلحی که با آمریکا در قطر امضا کردند نیز به این موضوع تاکید شده است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:17 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون چند خبر ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید رقابت‌های فنجاوره کرکت تا چند روز آینده میان قهرمانان ملی در ولایت خوست آغاز می‌شود. هرچند فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی در مورد تاریخ دقیق این بازی جزئیات نداد، اما گفت در کنار ورزشکاران ملی شمار بازیکنان داخلی برتر نیز بازی خواهند کرد. با گفته آقای هوتک با آغاز این رقابت‌ها بازیکنان برای رقابت‌های فنجاوره بین‌المللی آمادگی کامل داشته می‌باشند. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها ایجاد تفریح و خوشی میان جوانان شده است. قرار است رقابت‌های والیبال به مناسبت فرارسیدن عید رمضان در ولایت میدانوردک آغاز شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها میان ورزشکاران پنج ولسوالی آغاز می‌شود. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین بازیکنان برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. از سوی هم رقابت‌های والیبال جام رمضان روز گذشته به پایان رسید. در این رقابت‌ها 6 تیم برای مدت 2 هفته در برابر همدیگر به رقابت پرداختند که روز گذشته این رقابت تا با قهرمانی تیم وطنپال به پایان رسید. و در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت هند یا IPL قرار است ناوقت امروز دو بازی برگزار شود. در بازی اول تیم‌های گجرات و کلکتا به مسافه هم می‌روند و در بازی بعدی آن تیم‌های بنگلور و حیدرآباد به میدان می‌روند. در بازی شب گذشته این لیگ تیم راجستان تیم دلی را شکست داد. در رقابت‌های شب گذشته نخست تیم راجستان توپ‌اندازی کرد و در 20 اوور 222 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم رقیب نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و این بازی را با تفاوت 15 دوش باخت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:20 عصر به وقت افغانستان شد. تا 10 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه در انتظار شماستند.
روایت ها،
گفتگوها و پیام‌های شما.
مردم در افغانستان درباره میله و رفتن به تفریحگاه‌ها زیر حاکمیت طالبان چی میگویند؟
وقت پارک ها میرفتیم، با غواش میرفتیم، حال به تفریح، حال هیچ چیز نیست. طالب ها کامدی کلگا پارک کشید که زن جدا برا و مرد جدا برا.
نگرانی از تخریب سرک شهرهای کابل پروان.
نمی سرک ها مکمل از بین رفته، ما تقریبا دنیمی پارچی ها در سرک وفیان خوست هم از نیمی کنه، حالش بیخی زیر خاک هستیم.
پیام های شما را هم داریم.
کمک میایه مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره.
میله رفتن به محلات تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یک رسم دیرینه در میان مردم افغانستان به ویژه باشندگان کابل است. اما برخی ها که علاقمند رفتن به میله و تفریح هستند میگویند پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان میله ها حال و هوای سابق را ندارد.
نه میله است، نه سایل است، نه صفاست.
شیرینگل باشنده کابل مانند بسیاری از خانواده ها میگوید میله رفتن را دوست دارد و در گذشته ها روزهای جمعه و مناسبتی همراه با خانواده‌اش با سیاحت به پارک های تفریحی می رفت. اما با گفته او با وضع محدودیت های تازه سوی طالبان در بخش های مختلف حال و هوای رفتن به میله را هم ندارد.
وقت پارک ها می رفتیم، با غواش می رفتیم، شودا می رفتیم، با سیل ایجا که تولادای خود حال به تفریح، حال هیچ چیز نیست. طالب ها کامدی کلگا پارا کشید که زن جدا برا و مرد جدا برا.
میله رفتن به محل های تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یکی از رسم‌های دیرینه میان مردم افغانستان است. در دهه‌های پیش از جنگ‌های داخلی حتی هنرمندان و ممثلین نیز به گونه دسته‌جمعی به یکی از باغ‌های کابل می‌رفتند و یک روز را با سرودن آهنگ، اجرای نمایشات پارچه‌های تمثیلی و پخت و پز در کنار خانواده‌هایشان سپری می‌کردند. برخی از خانواده‌هایی هستند که با همه فراز و فرود هنوز هم به میله رفتن ادامه می‌دهند. غلام رسول باشنده کابل است. او می‌گوید هنوز هم گاهی با خانواده‌اش به میله می‌رود، اما فضای حاکم و محدودیت‌های وضع شده از جمع و جوش میله‌ها و نیز خوشنودی آن کاسته است.
در دوران سابق می‌داشتیم که یگان میله بسیار خوبش ساعت مکی بود. طول دهی دوران که می‌ریم که میله ما فرمدن این باشد.
محدودیت های اخیری که از سوی حکومت طالبان با ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنان برگشت و گذار زنان، چگونگی پوشش زنان و دختران و نیز چگونگی پوشش مردان توصیه شدند در کاهش علاقه مردم از میله رفتن بی اثر نبوده است. بحران اقتصادی اخیر هم یکی از علت های کاهش سرگرمی های خانواده ها پنداشته می شود. عبدالمجید 55 ساله می گوید پس از چرخش های اخیر در کشور توان اقتصادیش کاهش یافته است.
حال در شرایط فعلی چون کار غریبی نیست، بیکاری است، دیگه نمیتونیم که ما یک طرف و یک میله بریم، مصارف شپوری کرده نمیتونیم و بسیار وقت است که نرفتیم.
این در حال است که شهروالی کابل با رهبری طالبان میگوید تنها در شهر کابل بیش از 100 محل تفریح وجود دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل بر رادیو آزادی گفت
در شهر کابل 139 پارک است که شهروالی کابل مسئولیت حفظ مراقبت و آبیاری و شاخبری و موارد دیگه بر عهده داره که پارک ها مطلق پرشان فعال هست و در نوای مختلف شهر کابل قرار داره.
اما آقای بارکزای در مورد چگونگی قوانین وضع شده از سوی حکومت طالبان بر رفت آمد مردم در این پارک ها چیزی نگفت. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. بند قرغه، باغ چلستون، پارک شهر، پارک تفریحی زازای، تپه وزیر اکبرخان، تپه مرنجان، باغ بابر، باغ زنانه، تخت سالف، دره پغمان و باغ وحش از محلات تفریحی مشهور در ولایت کابلند. اما آیا رفتن به میله و انجام تفریحات مختلف در زندگی یک نیاز جدی است؟ شرف‌الدین عظیمی متخصص بخش روانشناسی در پاسخ به این پرسش گفت
از نظر روانشناسی تغییر در شیوه زندگی، تغییر در دیدن یک موقعیت و فضا میتونه بر سر هورمون ها و ذهن و مغز انسان تاثیر مثبت کنه و میتونه از او استرس ها، فشار ها به یک تغییر ببره. بنان تفریح رفتن یک تنوع است، یک تغییر است که از نظر هورمونی و فکری روی انسان تاثیر داره.
اما اکنون که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد فقر و ناداری دامنگیر بیشتر مردم افغانستان شده، برخی باشندگان کابل میگن که میله رفتن را فراموش کرده و حتی در روزهای رخصتی به جای میله رفتن در تلاش پیدا کردن لقمه‌نانی برای خانواده های خود هستند.
شماری از مردم در ولایت پروان میگویند سرک شهرهای کابل پروان در حال تخریب شدن است. یکی از دلایل تخریب این شهرها از نظر آنان عبور کاروانهای باربری است. همکارم گزارش می‌دهد.
کاروان موترهای باربری در حال انتقال بارهای سنگین وزن همروزه در مسیر شهرهای کابل پروان به چشم می‌خورد. برخی از مسافران می‌گویند که وزن موترها چنان زیاد است که سرکار را تخریب کرده و بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته. محمد صابر 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان راهنمایی معاملات دارد.
این سرکار مکمل از بین رفته، ما تقریبا دنیمی پارچی ها در سرک وفیان خوسته هم از نهی میکنه، اولش بیخی زیر خاک هستیم. اگر ما خواهشن از امارات اینمیست که این موترها و ترازور زیر کنترل داشته باشن که نمی تناش بلنده نباید موترها به قسم از سر سرک پخته یا رور مرور داشته باشن، بار زیادش باید کنترل داشته باشن، ترازور زیر کنترل داشته باشن که ما شکایت داریم از این موترها، از این بیر بار زیاد. ما
عبدالحمید 45 ساله راننده موتر باربری است که میگوید بیش از 40 تن زغال سنگ را از بغلان به پاکستان انتقال میدهد.
سرکا خیلی خراب شده، روز به روز خراب شده. پیش نیاز داریم که سرکه ما را کمی جور کنه، کسی پشتی بگرده. ما خود اذیت هستیم، ما طاقت ما تمام مردم فروانم ده اذیت است، خانه والا، دکاندار، مریض، کلی کی گتی ما ده اذیت است. خاطر گرد خاک را بندی مشکلات است.
عبدالتمیم عثمانی یکی از باشندگان شهر چاریکار ولایت پروان می باشد که در رشته ساختمانی دیپلم انجینری دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرک ها با در نظر داشته تعداد تردد در 24 ساعت وزن وارده بالای جاده دیزاین و ساخته میشه. وزن بیشتر وسایط که بالای یک جاده تردد میکنن باعث فرو رفتگی سرک میشه. سرک هایی که در افغانستان ساخته شده تا 20 سال گذشته با هزینه هنگفت میلیون ها دلاری توسط کمک های جامعه جهانی و کشورهای تمویل کننده حکومت سابق افغانستان و هر کیلومتر سرک به دولت افغانستان بیش از 100 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته. و با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور، دولت حاکم افغانستان توانایی ساخت 1 کیلومتر سرک هم نداره. بنان چی خوب است که این سرک های موجود حفاظت صورت بگرم.
اما مولوی عزت‌الله رئیس اداره فواید عامه حکومت طالبان در ولایت پروان بیان که برنامه عمل مشخصی را ارائه کند چنین میگوید.
امارت اسلامی دیدی سرکو حفاظت
امارت اسلامی از این سرک های حفاظت میکند. ما این سرک ها را برای استفاده مردم جور میکنیم و هر قانونی را که امارت و وزارت فواید عامه به ما بدهد ما مطابق آن با رانندگان و مردم برخورد میکنیم. از وزن زیاد جلوگیری شود. ما کوشش مینماییم به مردم خدمت کنیم و سرک ها و راه ها را برایشان بسازیم.
به اساس معلومات منابع محلی از حکومت پیشین در جریان سالهای 2003 تا 2014 با کمک مالی کشورهای حمایتگر افغانستان شهرهای کابل پروان و غوربند بامیان به هزینه بیش از 300 میلیون دلار قیریزی شد. حال دیگر از آن کمک‌های وافر در بخش‌های عمرانی خبری نیست. مردم محل میگویند که نمی‌دانند وعده طالبان برای حفظ و مراقبت سرک‌ها چقدر عملی خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، اسم ما از بلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک از سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد اما متاسفانه به کسایی که نیازمند بود ندادن، به مو خیشاوندهای خود ناموشا میگیره.
ولایت پروان ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بوده و وار کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن و عابد داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی موادی که اما سازمان WFO برشان میداد یار مکمل کمک کردن. اکثر جایی که واقعا نیازمند بودن و مردمایی بودن که به دولت سابق رابط داشتن یا کارمندای دولت سابق بودن با وا هیچ کس کمک نکردن.
مشکلاتی که داریم در دشت برچه‌ای است که امنیت وجود نداره، احساس راحتی یک شخص در کرس و در مکاتب درج باشه نمیتونه و از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که عاملین این حملات را باید دستگیر بکنه.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. عبدالرؤوف 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 اختطاف شده بود. حکومت طالبان درباره چگونگی رهایی او جزئیات نداده است. آن لند وزیر خارجه سویدن درباره آن چه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیق ابراز نگرانی کرده. خانم لند در توییت روز جمعه گفت تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که نیروهای پاکستانی در پاسخ به این حمله در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا شلیک کردند و در آن شماری از شورشیان مسلح کشته شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. الکسی روزنکوف وزیر دفاع اوکراین امروز گفت که کشورش انتظار دارد که برای اشتراک در اجلاس ناتو دعوت شود. این نشست به ابتکار ایالات متحده روز سه‌شنبه این هفته 26 اپریل در جرمنی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا برای بحث در مورد اوکراین و نیازهای امنیتی دراز مدت از 40 کشور متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت کرده است. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنی گوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و طاعت عبادت تن به دربار خداوند یکتا مورد قبول قرار گیرد. شنونده های عزیز، با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش در این هفته نیز برنامه دیگری را برایتان آماده نشر کردم. در نخست سید احمد سروش مسئول فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه با راه اندازی جام رمضانی این ورزش برایتان میگوید.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلایل نمیتونیم روزش مشخص بکنیم.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
البته من سنوکر بازی میکنم، مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم، شروع مسابقات
و در اخیر برنامه از عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در رابطه با رقابت های ورزشی در آن ولایت میشنوید. در
خوست 4 تورنمنت جام رمضان داریم با نام لکان زوانان ملی، ولی یک تورنمنت شبانه است که تقریبا هر شب 5-6 هزار نفر میاد در تماشا.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم قرار است فدراسیون باولینگ افغانستان رقابت های این ورزش را در هفته جاری را اندازی کند. در این مورد بیشتر از سید احمد سروش مسئول فدراسیون باولینگ افغانستان بشنوید.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلایل نمیتونیم روزش مشخص بکنیم. میزبان این رقابت هم به احتمال خیلی فراوان پارک باولینگ خواهد بود و قرار است که در این رقابت ها و ورزشکارانی که در کابل هستن از ولایات آمدن ثبت نام کردن قبلا، فقط اونا میتونن شرکت بکنن و این رقابت ها در بخش مردان برگزار خواهد شد و قهرمان مسابقات لقب قهرمان جام رمضانی رو میگیره. در رویداد بازیکنان تیم ملی و همه ورزشکارانی که بالینگ بازی کرده میتونن حضور پیدا بکنن و رقابت بکنن. پس از رمضان هم رقابت های دیگر و برنامه های دیگر روی دست خواهد بود که طبق تقویم فدراسیون ملی بالینگ افغانستان مشخص خواهد کردیم و او را حتما با شما و هموطنان عزیز شریک می‌سازیم. ما در تلاش هستیم تا با برگزاری رقابت های جام رمضانی همچنانی که آمادگی ورزشکاران ملی پوش ما را مشخص بسازیم، شاهد تجربه و شناسایی چهره های جدید هم باشیم که در بالینگ چه تفاوت های ایجاد شده و یک استارت باشه برای که ما بتانیم روند کاری خود را همچنان ادامه بدیم. با توجه به امکاناتی که ما فعلا در اختیار داریم، برگزاری رقابت ها در همچون برهه بسیار سخت است، چرا که هزینه برگزاری رقابت ها برای ما سنگین هست. اما باز هم با توجه به که ما در طول چند سال پسین عمل کرده بسیار خوبی داشتیم در میان فدراسیون های افغانستان و خیلی از علاقمندان پرشماری با ما پیوستن، ما در تلاش همین موضوع هستیم که نباید ما روبرکود باشیم و پایان کار اعلام بکنیم. ما فقط تلاش شده بکنیم بر ادامه کار و انشاءالله در تلاش هستیم که به نتیجه کامل برسیم. رقابت های فصلی و رقابت های مناسبتی همچنان در پیش هست. ما بر رویدادهای بیرون مرزی هم آمادگی میگیریم و تلاش ما برای است که بتانیم انشاءالله فرصت مهیا بسازیم برای که ما کمپ تمرین در کابل برای ورزشکاران ما داشته باشیم و همچنان بر رقابت هایی که بعد از این مشخص خواهد شد برای او هم آمادگی داریم انشاءالله. فقط طبق تقویم ما رقابت های سالانه خود را که در کابل برگزار میکردیم امسال هم انشاءالله در تلاش هستیم که او را بتانیم برگزار بکنیم، بخصوص رقابت های انتخابی تیم ملی که فعلا هم گزینش شدن گرچه ولی رویداد نتوانستن بنابر دلایل تحولات اخیر و یا هم کرونا نتوانستن و بیرون از افغانستان شرکت بکنن. ما در تلاش هستیم چهره های جدید هم به تیم ملی گزینش بکنیم که انشاءالله او هم طبق مسابقات سالانه ما مشخص خواهد شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه زمره اساس قهرمان رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
زمره اساس هستم، یکی از مدلاورای سنوکر افغانستان. مدت 5 سال مش سنوکر بازی میکنم، مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم و شروع مسابقات در سال 2006 بوده مسابقات خارجی و علاقه من به سنوکر در سال 1374 به پاکستان من مهاجر شدیم سنوکر شروع کردیم. از سن 14 سالگی هستم زمان بیلیارد در افغانستان بیلیارد بازی میکردم، علاقه زیادتر داشتم به این، بعدا باز به پاکستان رفتیم. در مجرد سنوکر اونجا یادگاه دن سال 81 افغانستان آمدیم دیگه، سال 84 فدراسیون سنوکر جور شده در افغانستان بزر تیم میگی بودیم تا فعلا سه مدال خارجی دارم، جام جهانی در بخش مستر است 2015، 2014 برونز دارم از جام جهانی و از دور گیم 2017 برونز دارم از ترکمنستان که کلاب سنوکر دارم. مسابقات خارجی با قطر رفتیم، سه بار مصر رفتیم، ترکمنستان رفتیم، دنمارک رفتیم، تایلند رفتیم، بسیار رفتیم. تقریبا 23 سال میشه که ازدواج کردیم، سر کلام یک سال است و میخوانه سه بچه دارم دو دختر. دیگه بیزین از سنوکر کدام مسئولیت خاصی ندارم، یک کلاس سنوکر دارم و از اونم بوده که رقم هایده من که زندگی من پیش میبرم. خاطره خوش شنیده دارم که بنام افغانستان جام جهانی را آوردیم، یعنی قدر وقت رسی گذشت از این مثل نبوده که شیمان بوده باشید وقت نفضایی شد. جام جهانی را بنام افغانستان آوردیم، نایب کارم چه گرفتیم، یعنی این دور گیم باشید آسیا برانز دارم. این خاطرات از جوانانی خواهیش من که ورزش هر ورزش باشه ایتر نمین سنو کرد ورزش کنم با ساختن سر و پیام مازگانی است که خداوند من ملکت مرحالا بسازه یک درستان سر بسازی در فانستان جه این بیار دید.
همان گونه که در جریان هستند، رقابت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان در ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد. با سلسله نشر معلومات در رابطه با این رقابت ها در ماه مبارک رمضان در برنامه آذر عطاولا شاه عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست برایتان در رابطه با رقابت های ورزشی در آن ولایت معلومات می دهد.
در خصوص 4 تورنمنت جام رمضان داریم به نام لکان زوانان ملی والی، یک تورنمنت شبانه است که تقریبا هر شب 5-6000 نفر در تماشا با نام صحای لکان بودی خیل به مرکز مربوط است. یک تورنمنت دیگه والیبال دمی کوبی یا کوبی خلبیسات موجا تقریبا 15 تیم است. یک تورنمنت والیبال ولسوالی درگی تنی با نام یتمان دیگه مرز است به مرز پاکستان شروع است، تقریبا 25 تیم در او شرکت دارد. یک تورنمنت کریکت با نام جام رمضان تیتین که دو بجای پیشین شروع میشد تا آزان خلاص میشد، دو بازی هر روز است. سیمی پینل رسیده انشالله و 25 رمضان پینلی اونو است. حال انشالله صبح دیگه صبح به نام غرسا باز در پشتو میگه که خوصای خوصای او یک دارا انشالله میاندازیم پارک تانیوان انشالله اونم دارا است. دیگه در کلگی ولسوالی تورنمنت در دوره کرکت تنیس شروع است بین همو کاریا همو منطقه همو ولسوالی جریان داره. مسابقه های پریپایتم انشالله در سه روز بعد دایر میشه در کلپا بین خود خوست. دیگه مسابقه داریم بین هب مملکت پریپایت، دو پریپایترهای برازیل، دوی هندوستان، دوی پاکستان، دو پریپایتر ایران، دو کازاکستان، دو تاجکستان. تقریبا هفت مملکت است. 4 نفر از افغانستان در شرکت میکنن. از این که تیر شد 45 روز بعد مسابقات شروع میشه. خیلی زیاد تماشاچی ها در خوز داره. همون یک دیگر تورنمنت داریم، مسابقات داریم. بعد از این دا که 3 تیم نزابازی از پاکستان، 7 تیم از افغانستان است که 100 متر بار و 270 متر درازی دارد. در دنده نصب میکنم مثل مسابقات کابل وارد بسکشی وارد رقم میدان جور میکنیم که 6 دانه کانتینر دهیم یاریم سری کانتینر ستیج جور میکنیم. انشالله خیلی خوب بازی است که دایی آر اسب که هسته دایی 20 لک 15 لک خریده از پاکستان ایجا که آر اسب هسته 8 لک افغانی، 2 لک افغانی، 12 لک افغانی، 20 هزار دلار کلگی اینی اسب سواری والا دایی مسابقات دایی شرکت میکنم. انشالله خوب برنامه بعد از دیدم داره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی هدف ندارند؟ نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می‌سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در زندگی هر انسان تعیین کردن هدف کار بسا خیلی مهم و حیاتی می باشد، به خصوص در زندگی جوانان که قوای تحرک یک جامعه هستند و آبادی هر کشور بستگی به اهداف و تلاش جوانان دارد. اما هستند جوانانی که به نحوی در زندگی هدف و برنامه ریزی ندارند و خیلی کم پیش می آید تا یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند. جمشید فارغ رشته اقتصاد است و ای می گوید تعیین هدف در زندگی خوبی های خود را دارد، اما اینکه امروزه جوانان نمی توانند هدف تعیین کنند دلایل مختلف دارد.
بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا می تانه که هدف داشته باشه؟ در دیگه کشور سهولت است، امنیت است، برق است، هوا است، ارزش است، اما فارغای درس خودم یک مقدار برشان ارزش قائل میشن، اونو موجه برشان کار است، فرصت است، میبینین که سر رویشان پاک، آنه موتر ریل همه چیزی که آماده است استفاده میکنن، آنه میتونن این به آسمان ها میرن و به قمر و به فضا و مریخ و کجا و کجا. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است.
وقتی بدانیم چی میخواهیم، زندگی برای ما ارزشمندتر میشود. تعیین هدف باعث تحرک و پیشرفت میشود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید تعیین هدف باعث می شود تا در زندگی با انگیزه باشیم.
هدف زیربنای انگیزه است. هدف به ما دلیل می دهد که حرکت کنیم، به این بهی حرکت ادامه بدیم. داشتن هدف به ما کمک می کند تا سر رشته امور زندگی خود را به دست بگیرید، به جای اینکه دنبال راه دیگران باشیم، به ما شما جهت می دهد که جانب آن حرکت کنیم. در قسمت معنا باید گفت وقتی بفهمیم چی می خواهیم زندگی برای ما ارزشمندتر می شود. هدف درمان یا پادزر بسیاری از بیماری‌های اجتماعی است که نباید از این انکار کنیم.
مسعود فقیری همچنان افزود جوانانی که در زندگی بدون هدف با پیش می‌روند با مشکلات فراوان روبرو می‌شوند.
بیا تصور کنیم هر صبح نمی‌خوایم بیدار شویم و یا شب نمی‌خوایم بخوابیم و یا نه دلیل برای زندگی کردن و نه هم هیجان برای خرج کردن وجود داشته باشه، بدون شک این زندگی افسرده است. در زندگی بدون هدف پر از استراب هستیم. بنابر این وقتی در زندگی هدف ندارید، مغز شما عدم ارتباط را به عنوان تهدید برای زندگی شما ترجمه میکنه. بدون هدف تمرکز ندارید و عدم تمرکز ما شما را از رشد باز میداره. موفقیت در زندگی بدون هدف غیر قابل دستیابی به نظر میرسد. نداشتن هدف در زندگی برای سلامت جسمی و روحی ما شما تأثیر میگذارد. زندگی بدون هدف خوشایند نیست.
شانسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌ها به این باور است که برای رسیدن به موفقیت باید اهداف خود را روی کاغذ نوشت و به مراحل اجرا گذاشت.
و ما همیشه توصیه کردیم به یک برنامه‌تان نوشته بکنین، اهدافتان را طی مراحل مشخص نوشته بکنین، وسایل رسیدن به اهدافتان از یک متخصص پرسان بکنین تا متخصص راهنمایی بکنه بچین به خاطر رسیدن به این قله موفقیت که قرار است خودت امید داری برسی. اینی وسیلت را کمک میکنه تا برسی. دیگه یک استاد میتونه کمک بکنه، پدر جان، برادر کلان، افرادی که با تجربه و متخصص هستن میتونن کمک کنن. افرادی که دق میارن، افرادی که خسته میشن، افراد هستن که برنامه ندارن.
رومان احمدی میگوید اگر جوانان میخواهند آینده درخشان داشته و موفق باشند، پس باید هدف تعیین کنند و برای تعیین کردن هدف اراده مستحکم داشته باشند.
و ما باید یک برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق می‌یابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی هدف ندارند؟ نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که بعضا جوانان در زندگی هدف ندارند، یعنی عواملی که یک جوان در زندگی هدف تعیین نمیکنه یا نمیتونه چی بوده میتونه؟
یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. نداشتن انگیزه در زندگی سبب میشه که ما هدف در زندگی نداشته باشیم. ما برای انجام هر کاری باید انگیزه داشته باشیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن. مسئله دوم، مورد دوم، انسانهایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن. معمولا انسانهایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستند، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستند یا آرمانی، بیشتر واقعی گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی های ما برخوردار هستیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت ها را ما غنیمت نمیشماریم. انسان هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمیبینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمیآید. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستن. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارن.
خب عواقب ای که یک جوان در زندگی هدف نداشته باشه و بدون هدف پیش بره چی خواهد بود؟
سبب میشه که دست ما میشه به دیگرا دراز باشه، دنبال دیگرا باشیم و دیگرا تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش کردن و یا انجام دادنش نداره، و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونن جوانان در زندگی بر خود هدف تعیین کنن تا زندگی با هدف پیش بره؟
معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم. بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم. از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره. کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستن، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستن باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای من تأثیر گذار باشه. در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
از من و نه